بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستلالی، کتاب خمس، جلسه 15، صفحه 397. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على بحث ما به مباحث پایانی کتاب خمس رسید. عزیز آیت الله ایروانی در جلسه قبل عرض فرمودن که بحث نسبت به سهام سه گروه دیگر، یعنی جو سهم ما چجوری باید باشه. گفتن مشهور اینه که مخصوص بنی هاشمه، ولی بحث لازم نیست، نه بحث نسبت به افراد لازمه، نه بحث نسبت به خود عناوین لازمه. بعد در انتهایشون گفتن که در مقابل رأی مشهور یک رأیه که خودشون هم به این رأی متمایلن، که بگیم اصلا ایناهای ملک این سه دسته نمیشود، یعنی ملک سادات فقیر و سادات یتیم و سادات ابن سبیل نمی شود، بلکه همش ملک امام علیه السلامه. حالا امام علیه السلام باید در راه اینها صرف بکنه، به اختیار امامه، ولی بهتره که امام در این راه صرف بکنه مال رو. بعد برای که یک معیدی هم برای خودشون بیارن، می فرمان صاحب جواهر هم بیمیل نیست به این مبنایی که ما گفتیم. و یظهر من صاحب الجواهر المیل الى ذلك حيث قال، مرحوم صاحب جواهر میگه بل لولا وحشت الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لامکن دعوى ظهور الاخبار في ان الخمس جميعه للامام عليه السلام و ان كان يجب عليه الانفاق منه على الاصناف الثلاثه الذين هم يعلو. اگر نبود که میترسیدم توی وسط من تنها باشم و یه جوری در واقع خلاف با نظر مجمعین استفاده بکنم، که ظاهر اصحاب اینه که متفقن بر این که این سه گروه مالکن، اگر نبود من ادعا میکردم که اخبار ظاهریش که خمس همش مال امام علیه السلامه و امام فقط واجبه که یه بخشیشو در مورد اینها صرف بکنه، ولی اینها اصلا مالک نمیشود. مشکلی که این نظری که صاحب جواهر داره، یکی از مشکلات اساسی در بحث ملک عناوین رو حل میکنه، چون ما این مشکل داریم به عنوان بحث ملک عناوین. البته اون ملک عناوین چون مختص به اینجا نیست، مشکل در جای دیگه باقیه، هم در بحث فقرا با بحث میمونه که چگونه، در بحث زکات که میگن چگونه اصناف هشتگانه اینها مالک میشن یا مالک نمیشن، یکی در بحث وقف خاصه که اونجا شما مالی رو وقف بر اولاد میکنی یا وقف میکنی بر طلبه های همین مدرسه. در وقف خاص میگن این مال به ملکیت جمعی طلبه های مدرسه در میاد، اونجا ملک وقف خاص ملک همی جمعه. ولی وقف مثلا این مقدار عام تر باشه، مثلا ملک علما باشه، این شکلی میشه ملک علمای خارجی میشه یا ملک عنوان میشه. یا در مواردی مثل مسجد، مثلا وقف مسجد سازی بکنی شما این مال رو، اینا چجوری میشه. خود بحث تصویر ملکیت در مورد عناوین یه مشکلاتی داره که ما رو مباحث تحلیلیه، باید ببینیم چه تحلیلی میتونیم ارائه بدیم از ملکیت عناوین، ملکیت عثمان فقرا یا ملکیت عنوان وان مثلا مسجد، اینها چگونه میشود مالک بشن، اینها رو چجوری باید حلش بکنیم. ولی اگر شما یه جوری انکار کردی، گفتی ملک منصب امامته یا ملک شخص امامه، دیگه خب اون مشکل نیست. حتی ملک منصب امامته باز ممکنه بگید ملک عنوانه، ولی ملک شخص، البته تصویری که از ملک منصب کردن، ممکنه شما بگید که منصب حیث تعلیلیه، که اگه حیث تعلیلی باشه میشه مال شخص امام، ولی اگه حیث تقییدی بگیرید خب میشه بعد ملک منصب در واقع، دیگه خب بنابراین یه مقداری مشکل میشه. در هر صورت این بحثیه که باید تو مباحث تحلیلی تو مصادیق قامز ملکیت آقایون تو تحلیل ملک توضیح میدن این رو. و اما کیفیت و صرف سهم المبارک للامام علیه السلام زمن الغیبه، مهمترین بحث، ماحصل تمام این بحثای خمسیه که حالا خمسایی که گرفتیم کی بخوره، مشکل سر ایه، اینی چجوری حلش بکنیم که این سهم امامه رو چجوری درستش کنیم. بفرمایید.
این پیش فرمودو به طریق نظر سانکبار هم همچه چیز نیست برای افتار داره اصلا همچه مینی هم از توش در نمیان که خاطر
چی؟ آدیه گفتم ایشون هم قبول نداره دیگه، فقط تمایلیه. گفتم ایشون خودش قبول نداره این مطلب رو. گفتم نمیشه نظر دادنش سخته، یعنی قائل به ای شده. گفتم تمایل داره صاحب جواهر، خود ایشون هم همچه حرفی رو داره. ولی ای که بخوام بگیم که بپذیرمش، این بحثی که صاحب جواهر هم نمیتونه قائل بشه. اصلا صاحب جواهر هم نظر نمیده، نظرش میده میگه ملک اصناف میشه. ها اینو حذف لام رو که خدمت قبل خدمت جلسه قبل توضیح ندیدم، حذف لام رو چرا دیگه گفتیم؟ دیگه گفتیم که اگر قرار بود ملک بشه چرا برای سه تا گروه حذف شده، چرا برای اونها دیگه حذف نشده؟ آقا این توی جواب میگن اینجا به قرینه است دیگه، چون تو سه تای اول آمده دیگه، اینجا به قرینه تکرار حذف شده، یعنی میشه للفقراء حذف کنم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، و بعد میاد میگه ولذل قربا ولیتاما والمساکین، یعنی در واقع اینها رو خواستن دیگه حذف بکنن، تکرار نشه. حالا البته من الان دقیق باید نگاه بکنیم که توجیه درست حسابی هم برای بحث دارن یا ندارن، ممکنه مثلا راست بشه حرف آقای ایمانی جور بشه که اون نشه توجیه بشه، ولی نهایتش نتونستیم توجیه مختصری پیدا بکنیم، فوقش وجه هست برای ما چیز دیگه مخفیه دیگه، نهایتش این به این میزان نیستش که بخوایم دست از ظهوری که مشهور ازش میفهمن برداریم. مشکلی که میشه به عنوان میشه دیگه، باز میشه عنوان امامت، همون مشکلی که در ملک عناوین هست اینجا هم هست. ما عرض کردیم یه مشکلی داریم که ملکیت عناوین رو باید تحلیل کنیم، اگه ایسه تغییری بگیریم میشه ملک عنوان دیگه، درست شد؟ دوباره باید تحلیل، همون تحلیل هست، ولی اگه ایسه تحلیلی بگیری میشه ملک شخص امام. ملک شخص امام مشکل نداره، ملک شخص ملکی که روشنه، ملک شخصیته. ملکیت عناوین رو باید ما حلش کنیم، چون این عناوین رو به شخص حقوقی برمیگردیم. اصلا خیلی ها میخوان شخص حقوقی رو به ملکیت عنوان درست کنن، میگن شخص حقوقی مالک میشه، میگن آره، میگه چرا؟ میگن جهاد خاص مثل فقرا چجوری مالک میشن؟ عرض کنم خدمت شما مسجد چجوری مالک میشه؟ خب بانک هم مالک میشه، دولت هم مالک میشه، صندوق قرض رسانه مالک میشه، شرکت سهامی عام هم مالک میشه، شرکت سهامی خاص هم مالک میشه. گرفتین چی شد؟ یعنی ملکیت رو برای عناوین هم بعضیا میخوان به ملکیت عنوان. در اگه شما ملکیت عنوان رو باز مشکل کنیم، یا ما ملکیت عنوان رو نمیپذیریم، همونطور که بعضی نمیپذیرن، میگن در واقع باید برگردونیم به ملکیت افراد، خب این شبهه هست دیگه، بعد تنظیر شخص حقوقی هم اونجا به هم میخوره دیگه. حالا وقتش مفصل حالا ام نداره ملک شخص، نه مشکل اینجا اون که حل هرچی بگیم الان حل، چی ملک منصب امامش، چی ملک شخص امامش، الان باید یه جوری حلش صرفش کنیم دیگه، یا باید تو چاه دفنش کنیم، یا باید بندازیمش توی عرض کنم چرا حل چی شد. حالا حل درسته یا درست نیست، ولی حل دیگه، شما تو چاه بریز امام میاد برمی‌داره. امام زمان اگه دوست داشته باشه، شما تو چاه، مگه امام زمان محیط به همه عالم نیست؟ چرا؟ اگه به پول نیاز داشته باشه، خب میاد پول از تو رودخانه برمی‌داره. اون کسی که همچه حرفی میزنه همچه دیدی داره، حالا که برای شما خب معقول نیست، اب نداره، چه فرق میکنه؟ معقوله شما میگه آقا تو حوزه علمی خرج کن، این معقوله دیگه، چه علم منصب امام باشه، چه علم شخص امام باشه، تو حوزه خرج کن، چه فرق میکنه دیگه؟ امام راضیه دیگه، امام پولشو، وقتی پول شخصی امامه، امام پولشو میخواد همین حوزه علمی رعایت بشه دیگه، امام که نمیخواد برای خودش برج و بارو بسازه دیگه. مگه حضرت علی پولی که داشتن در راه اسلام خرج نمیکردن؟ مگه پیغمبر خدا پولای شخصیش هم در راه اسلام؟ خب اینم باشه، بالاخره این پول که امام که نیست، برفرض هم امام احتیاجی به پول داشته باشه، امام که از این طریق متعارف که نمیخواد که هرچی امام اگه به نیاز باشه خلق میکنه، هرچی پول میخواد استفاده میکنه، این نیازا به این معنی نیست، وقتی امام نیست تو بهترین راه خرج میکنیم. در مورد کیفیت صرف سهم مبارک امام علیه السلام در زمان غیبت، خب سهم سعادت رو که ایشالله میدیم به سیدا خرجش میکنن اگه نخوریمشون، ولی نسبت به این سهم امام علیه السلام صاحب حدائق 14 قول ذکر کرده که این پولا رو چه کار بکنیم. هر کی حوصله داشت رجوع بکنه به حرف صاحب حدائق، ببینه که این پولا رو باید چه کار بکنیم. ولی لا یجد تعرض لها، بهتر هم هست که متعرض نشیم که مسخره مون نکنن، ولی مناسبیه که سه تا راهی رو که متأخرین گفتن سه تا چشون میگن نقل میکنن. اولیش مختار صاحب جواهر، و عرض کنم خدمت شما آرزا همدانی هم در مصباح الفقه همین نظر رو اختیار کرده، میگن با اینها باید معامله مجهول المالک کرد. چرا؟ میگن ما یک سری روایاتی داریم که در مورد مال مجهول المالک میگن اگر نتونی مال رو، خوب دقت کنید اون روایات، روایتش هم فکر کنم قبلا خوندیم، اگه کجا خوندیم اینجا بود. به گفتش که ها گفتش که یک در تاریخ یک بنده خدای بود. ها اینا پیداش کردن. 385 سئل ابوالحسن رضا و انا حاضر الى انقال فقال رفیق کان لنا به مکه فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منزلنا فلما انسنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا فأي شيء نصنع به. اینجا اسم او رفیق رو میدونه، قیافش هم میشناسه، جاش نمیدونه. حضرت فرمودن اذا کان کذا فبه و تصدق به ثمنه. اگه دسترسی بهش نداری لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نصنع، یعنی نمیتونیم مالشو بهش برگردونیم. پس معلوم میشه معیار مجهول المالک نشناختن فرد نیست، نه که ندونیم این پول مار آقای زیده، درست شد؟ لازم نیست فرد رو نشناسیم، همین که نتونیم پول رو به فرد برسونیم این معیار مجهول مالکه. اگه این معیار رو به دست آوردیم، خب بنابراین پول امام زمان علیه السلام، امام زمان رو که میشناسیم که، ولی خب به شخصه، حالا آدم ممکنه به شخصه، ولی میدونیم آقا ملک امامه، ولی خب ما الان امام دسترسی نداریم پول دست امام برسونیم. پس باید معامله مجهول مالک کنیم. مجهول مالک میگه صدقه بدیم، یعنی باید در جهات صدقات خرجش بکنیم، نه خصوصی جهت خاص. فرمایند که مختار او صاحب الجواهر و مصباح الفقیه میگن من التعامل معه معاملت مجهول المالک به اعتبار ان المستفاد مما دل على لزوم تصدق فی مجهول المالک. او روایات دلالت میکند که کون العبرت به عدم امکان الوصول الى المالک، معیاریه که شما نتونی مال رو به مالک برسونی. لا به جهالته، نه که مالک مجهول باشه، فقط اون نیست. اگرم مجهول بودن مالک مال میشه مجهول المالک، چون باز به مالک مجهولم نمیتونی برسونی. معیار عدم وصوله. حالا عدم وصول چه فرد نمیشناسی که نتونی برسونی؟ مثل که یک مالی مال طلبهای همین مدرسه است، ولی شما نمیدونی مالکی، هرچی هم اعلام میدادی پیدا نشده، بالاخره اتو دیگه توی مدرسه افتاده، از خارج کسی نیومده که اینجا اتودم بندازه. اگر هم حالا شب یکی اشتباهی کرده، یکی نوشته آورده، با اتود که سر کلاس که نمیاد دیگه. اصلا جوراب پیدا کنی ممکنه جوراب ظرف مال یکی باشه، ولی اتود که مال کسی دیگه نیست، مال طلبهای همین مدرسه است. پس احتمال فردی که از خارج آمده باشه که پیدا نمیشه. پس برای اینجور برات چیکار بکنی؟ میگه آقای مجهول نمیتونم برسونم. مجهول المالک از بابی که نمیتونم به یکی از طلبهای مدرسه برسونم، با اینکه اگه بشناسی که یه وصول هست، یه موقع فرد میشه توی شهر نیست نمیتونی برسونی، معیار یکیه. و امکان المفروض فیها ذلک، اگرچه به عدم امکان الوصول الى المالک لا به جهالته، و امکان المفروض فیها ذلک، اگرچه مفروض در مجهول المالک ممکنه مجهول المالک هم باشه، یعنی اینجوری باشه که واقعا فرد رو هم نشناسی، ولی معیار به مجهول المالک بودنش نیست به خاطر عدم وصوله. این یک نظر، نظر صاحب جواهر و مصباح الفقیه. نظر دومیه که همین نظریه که دیگه میشه مثل بقیه صدقات دیگه، مثل بقیه صدقات که باید صدقات رو، نه یعنی به سیده هم بشه بدی، نه دیگه یک نحوه میشه مثل صدقه واجبه دیگه. حالا یه رو باید نگاه بکنیم، باید تو مجهول المالک صدقه باید نگاه بکنیم که بینیم مجهول المالک خمس اه نصف سهم رو گرفتن دیگه. چی شد اونجا؟ نظر چی دادن؟ یادم نیست از اونجا. میدونم که اینو نمیدونم که حالا این صدقه که اینجا میخوام بدن، یعنی باید مجهول المالک رو کجا بدن، واسه اونجا بود. خب و اما به نسبت به مصرف فقیل هو الفقرا کسایر صدقات و هی دلال بزن تصدق به علا خلاف سیعت عمار توشون توضیح ندادن دیگه، گفتن بقیه صدقات فقرا کسایر صدقات عطا رجل امیر المومنین حضرت فرمود تصدق. ها اونجا این بحث بود دیگه. آره ولی الان مجهول مالک یادم نیست دقیقا چی میگن که، ولی باید نگاه کنیم، فتاوار هم نگاه کنیم، ولی احتمالا مجهول مالک رو باید به غیر سیه چاید بشه داد، نمیدونم حالا رجوع کنیم، الان تو ذهنم نیست چیزی. بحث دوم اینه که، نظر دوم اینه که باید یک جوری بالاخره نذاریم مال تلف شه، باید یک جوری حفظش کنیم تا امام معصوم علیه السلام بیاد. فقهای قدیم که اهل احتیاطی بودن و اهل بازارم نبودن، خب میگفتن تو چاک کنیم، صندوق کنیم، یک جوری حفظ کنیم، خمره کنیم، نصب نصب بچر کنیم. علال قاعده بخوای به فقهای امروز بدن میگن سرمایه گذاری کنیم، شرکت درست بکنیم، تجارت بکنیم که بالاخره پای پولا یک چیزی هم در بیاد. ان الامر ادکی که همچین نظر داشته باشه. آره داره ان الانف سهم المبارک یدور بین دفنهی او ایدائهی مع الوصیت بهی یدن به یدن، امر در سهم مبارک دائره بینی که دفنش کنیم. مثلا مثال بهتر یه حساب توی بانکای سوئیس باز بکنیم، اون بانک پول همیشه 2000 سالم باشه حفظ میکنن دیگه، یه حساب مخصوص درست کنیم با یه رمز خیلی خاصی که این رمزم بعد نابود کنیم، امام زمان که عالم الغیب هر واقعا تونستن میان رمز میزنن پولا رو همه رو ور میدارن. آها امر در سهم مبارک دائره بین دفنهی او ایدائهی مع الوصیت بهی یدن به یدن. نه اونا یه حالت اینجوری دارن که مثلا این کلید مخصوص دارن که هر کی کلید داشته باشه مالکه، یعنی حالته که شما میتونی پول رو اونجا بذاری یا پول نقد رو بذاری یا حساب بذاری حالت مختلفه. ممکنه شما اونجا حتی پول بتونی بذاری 5 نسل پول رو چیز کنی، مثلا میگه تا 5 نسل هم به هیچ کی نرسه، بعد از 5 نسل مثلا کسی که نظر پنجم بود یا کسی که فلان مقام بود هر جور خواسته باشه شما همونجور پول برات حفظ میکنن. عرض کنم خدمت شما اینا از اونهایی هن که اگه قنطاری هم بهشون بده یا ادو الهی کرد. ان الانف سهم المبارک یدور بین دفنه او ایدائه مع الوصیت بهی یدن به یده، سهم مبارک دائره بینی که دفنش کنی یا به ودیعه بذاری با وصیت که به بچه بگی پولا دست ندن، اون همجور یدن به یدن هی خمسا رو هم جمع بکنی تا به امام علیه السلام برسه. او غیر ذالک من الاحتمالات التي يعرض فيها السهم المبارک للاتلاف، یا بقیه احتمالاتی که همه اینها باعث میشن که سهم مبارک تلف بشود بلا مبرر اغلایی. درست شد؟ خب پس بنابراین این آقای نظر دوم میگه یا باید این حرف بعضی از قدما ترای خودمون رو بزنیم که پول تو چاه بندازید و نگه دارید و اینها، که این که نمیشود. فلا بد ان نتصرف بما نحرز معهور زل امام علیه السلام، باید بالاخره یه صرفی کنیم که رضایت امام علیه السلام رو باید درش چیکار بکنیم، احراز بکنیم. ولیس ذلک الا صرف و فی تشهید دین و دعائمه. یادم میاد چرا تو رادیو بودم کجای سخنی از حضرت آیت الله جوادی گوش میکردم، ایشون داشتن بحث سنت سیئه و سنت حسنه رو مثال میزدن، بعد همینجور آمدن گفتن، بعد به عنوان یک مصداق سنت حسنه همین رو بیان کردن که میگفتن اون فقهایی که بنیانگذاری کردن این سنت حسنه رو که این پول وجوهات رو به جایی که دفنش کنن و چه کنن و چه کار کنن خرجش بکنن در راه بقای حوزه های علمیه، بهشون فهمیدن الان ببینید چقدر حوزه ها بزرگ شده، چقدر گسترش پیدا کرده، واقعا چند شاید مثلا 100 سال 150 سال پیش طلبا همیشه در مضیقه بودن، ولی الحمدلله خب به برکت همین که سهم مشخص شده و همه فقها نظرشون متفق شده که در این راه خرجش بکنن، خب علل قاعده باعث شد که حوزه‌های علمی شکل بگیرن، یه جونی بگیره حوزه ها، طلبه ها زیاد بشن، انشالله یک ثمره ای هم برای اسلام و مسلمین در این کار داشته باشیم. فلا بد ان نتصرف ما نورسو، فقط پول ما زمان رو نخورید، فلا بد ان نتصرف به ما نهر المعهور زل امام علیه السلام، باید یه تصرفی بکنیم که احراز بکنیم امامم راضیه. ولیس ذلک بهترین رضایت چیه؟ الا صرف و فی تشهید دین و دعائم، صرفش بکنیم در این که دین رو محکم بکنیم، دعائم دین رو محکم بکنیم. و من اوزه مصادق ذلک صرف و فی مجال الحوزات العلمیه التي يحفظ الدين به بقایها انشاءالله تعالی، که با بقای حوزه های علمیه انشاءالله دین هم حفظ خواهد شد. آقای متحد یک جمله رو نقل میکنه، از اینم رادیو از شنیدم که ایشون یه چیزی رو نقل میکنه از اقبال، از اقبال لاهوری مطلب در مونه، میگه اقبال میگه من تاریخ مسلمان ها رو گشتم و نگاه کردم و خوندم، هیچ جا ندیدم که مسلمان ها اسلام رو حفظ کنند، همیشه اسلام مسلمان ها رو حفظ کرده بود. میگه در طول تاریخ هر جا نگاه کردم اسلام مسلمان ها رو حفظ کرده بود، هیچ وقت مسلمان ها اسلام رو حفظ نکرده. حالا ان شاء الله خداوند متعال توفیق بده کاری هم دست ما ان شاء الله انجام میشه. و یضاف الی ذلک ان الفقیه حیف انه اعرف بموارد صرف صحیحه، یه اضافه کن به این مطلب که فقیه خودش عرفه به موارد صرف صحیحه. او یحتمل اناتت و رزل امام بکن صرف تحت اشراف الفقیه، و چون یا احتمال میدیم که امام رضایت امام منوط به که تحت اشراف فقیه باشه، فیلزم استئذانه او دفعه الی، پس حتما باید از امام علی از فقیه اذن بگیرن برای خرجش یا به فقیه دفعش کنن. الان یکی از سوالاتی که مردم چند وقت پیش چند تا رفقای ما منزل ما مهمان بودن که دوشان یا آقای دکتری بود دندون پزشک بود، همین رو سوال میکرد که گفتش خب چرا الان ما سهم امام رو باید بدیم به فقها؟ گفتم خب نکتهش اینه که باید تحت نظر یه مجتهدی صرف بشه، چون باید احتمال بدیم نزدیکترین نظر به امام علیه السلام. شما خودت چقدر احتمال میدین نظر شما به نظر امام علیه السلام منطبق تر بشه به نظر مرجع؟ فکر کن خب احتمال داره نظر مرجع منطبق تر بشه، چون من بالاخره نخوندم که به همه دین که احاطه ندارم دیگه. گفتم به خاطر همین احتمالت یا باید اجازه بگیری یا باید بدی به فقیه دیگه، که خودت بری بدی یقین داری مثلا بری مسجد بسازی تو فضای الان مسجد سازی اولویته؟ گفت به نظر من. گفتم معتقدی که نظر تو توی جمعی عرصه‌های دینی از همه منطبق داره؟ گفتم ممکنه حتی به نظر تو نظر او فقیه رو. حتی الان من یک نکته دیگه هم دارم که اصلا خود همین که به فقهای مختلف میدیم، همین شاید جایی جلسه هم اشاره کردم، خود همین تشتت باعث میشه جوانب مختلف دین عرض کنم حفظ بشه و رعایت بشه. علالقاعده هیچ کسی همه جنبه‌ها رو برای خودش اهمیت نمیده، یکی یا نمیتونه مثلا به قضیه اهل سنت اهمیت بده یا نمیشه. در یکی از بزرگان میگفتن تو بعضی از این مسائل اختلافاتی که پیش آمده بود، یه تقاضا یکی از بزرگان دیگه، حالا چون زحمت میشه سلام عرض ببرم، از استاغا کرده بودن که مثلا توی قضیه شما مثلا یه برخورد اینجوری بفرمایید، که ایشون فهمیده بودن که آقا من معذوریتایی دارم که اینجوری برخورد کنم، آقایان که معذوریت ندارن که آقایونی برخورد بکنن. یعنی من به عنوان بالاخره الان حاکم جامعه اسلامی ممکنه نتونم بعضی از برخوردا رو بکنم، یا ممکنه من یه حرفایی رو نتونم بزنم، یا منظور بشم یه آتاهایی رو من بدم. ولی شما که کارو ندارید که، خب شما امکانات هم دارید، پول دستتونه، طلبه دستتونه، هزار تا طلبه میان پیش شما، نمیدونم امکانات تبلیغی دارید، خب شما فکر می‌کنید تو فلان مورد نیاز مبلغ بفرستی، من نمیتونم فلان کشور مبلغ بفرستم به طور رسمی، میشه چون دیگه ایشون بفرسته میشه موضوع رسمی حکومت. خب شما که بودجه دستته که 100 تا طلبه رو بفرست، حتی به تعبیر من میخوای زنگ بزن اگه واقعا پول نیست من پول بفرستم. شما که مثلا ماه 50 تومن 40 تومن 20 تومن 30 تومن به طلبه شهریه میدی، اگر هر ماه 3 تومنش کم بکنی 27 تومن شهریه بدی، پول و کاری که خودت میخوای بکنی. مثلا خیلی از آقایون مشکل مالی توی آقایون مراجع مشکل مالی خیلی ها ندارن، یعنی همیشه بیشتر برای به اندازه یک سال که بخوان شهریه بدن پول پس انداز از وجوهات دستشون هست. خیلی ها احتراما نمیدن، خیلی از بابی که بتونن ادامه بدن به یک از آقایون گفته بودن حالا این اسم ندرسونه با شهرستانی، گفتن خب چرا بیشتر نمیکنه، شما که میتونید بیشتر بدید، چون گفته خب معلوم نیست همیشه همین روند ادامه پیدا کنه، الان ممکنه دو برابرم میتونیم بدیم، ولی باید یه روندی رو پیش بگیریم که بعد یه دفعه که طلبه رو به دو برابر عادت بدیم بعد نصف بکنیم رو طلبه فشار میاد، لذا باید یه مبلغی باشه که علل قاعده الان احساس کنیم تا چند سال میتونیم مثلا همین روند رو پیش بگیریم، یک دفعه که دو برابرش کنیم ممکنه نرسه و جواد زیرش بمونیم، بعد نصف کنیم برای طلبه ها مشکل میشه. حالا میخوام بگم مشکلی که اینجوری نیست، اینم یه نکته، خود همین که پول درس بین مراجع تقسیم میشه این خیلی نکته خوبیه، حواستون باشه که همین در 90 درصد موارد جز مواردی که اصلا اوغلا میگن باید یک تصمیم گیرنده باشه، در اکثر موارد تعدد قدرت های تصمیم گیرنده ای به نفعه. خود همین تضارب و آداب پیش میاد، هیتهای مختلف گسترش میده. اگه شما تو دانشگاه نگاه بکنید، مثلا دانشگاه کشور خارجی کاملا مستقل، زیر نظر هیچی نیستن. یه علتش همین که مستقلن. الان از دیروز پیروز نگاه میکردم، از 10 تا دانشگاه اول دنیا 8 تاش تو آمریکایه، 2 تاش هم که تو انگلیسه دیگه، درست شد؟ کمبریج و آکسفورد، تازه اینا هر کدوم 6 و 8 هم 5 تا دانشگاه اول همش توی آمریکایه. یه علتش اینه که دانشگاه مستقلن، برنامه خودشان به لحاظ مالی کاملا مستقلن. حالا همین دانشگاهی که دانشگاه اول هست اگه نگاه بکنید 26 میلیارد دلار امکانات دستشه. یعنی چی هست؟ چی پولی؟ یعنی شما نگاه میکنید نصف کشور ما رو بخواید نگاه میکنید اینقدر امکانات دستش نیست. 26 میلیارد دلار یک دانشگاه امکانات دستش باشه. کار میکنن حتی خیلیاشون، شما الان نگاه بکنید مثلا آکسفورد رو. الان آکسفورد یه دانشگاه دیگه، اولین دانشگاه انگلستان دیگه، نمیدونم 6 یا 7 توی کشور دنیا. خب ولی امکانات مالی هم دستش، اصلا خودش انتشارات آکسفورد یکی از بزرگترین انتشارات دنیاست الان، یعنی از همون طریق درآمد کسب میکنه. دانشگاه مستقلن، فکرشون مستقله، هیئت‌منشون مستقلن، علل قاعده توی یک رشته خاص تصمیم میگیرن، چه توی علوم انسانیشون چه توی علوم تجربیشون، چون خودشون ارتباطاتشون رو با صنعت درست میکنن. ولی که شما همش بخواید تحت نظر یک نفر، یه نفر کار بکنه، یه نفر خدعی کنه، یه نفر نظر بده، فردا همین میشه دیگه. اینکه مشکل پولا همه بود دیگه، مدتی آقای احمدی‌نژاد دنبال بود آقا نمیخوام توی ریشه تحقیق کنیم. اصلا این علتی که بعضی مخالف بودن که حوزه پول بگیر یا بعضی دانشگاه خیلی وابسته بشن، گفتن آقا اگرم میخوای پول بدید، که بعد آقا اومدن سر جنجالش بود، آقا اومدن اون سال که قم رفتن صحبت کردن، گفتن تو دولت باید پول بده ولی هیچ دخالتی تو کار حوزه نکنه. اون نکتهش همین بود. احمدی‌نژاد میگه من پولم میدم، بعد شما باید توی ریشه هایم تحقیق کنید، حوزه ها باید به این جهت سن بده، نه بعد دولت ها بتونن توی مراکز علمی به این معنا اینقدر تاثیرگذار بشن که جهادیه رو عوض کنن. آقا ما صلاح نمیدیم شما توی ریشه تحقیق کنید، اگه پول میخواد بعد بدید. از دنبال بودن که همه پولا رو واحد کنن، این مصوبه که جای خاص مصوبه ندارن، همه رو ببرن زیر نظر یک گروه. مثلا یکی احمدی‌نژاد پول معصم خمینی رو کم کرده بود دو سالی که، اصلا به فلاکتی کشیده شده بود. علتش بود که مهمه شما باید توی رشته ها بیشتر، یا فشار می آوردن که شما طلبه جد طلبای خودتون هم مثلا بپذیرید. من میخوام بگم این که یک مجموعه مستقل باشن، هر مجموعه خودش بتونه سیاست گذاری کنه، این باعث میشه هیته های مختلف پوشش دهی بشه. بله البته اگر دولت ها هم برای خودشون چند تا دانشگاه داشته باشن تو رشته هایی که خودشون میخوان تو رشته ها بتونن کار بکنن، ولی این که کلا مراجع هم همینجوری، اگه حوزه علمی هم میخواد رشد کنه باید افراد مختلف با افکار مختلف باشن. پول دستی که بشه القاده فقط به یک سمت میره. همه اینجوری نیستن. الان ببینید عمده پول آقایون تقریبا جز یک شاید دو تا مرجع که کارهای خیلی کلان دیگه هم انجام میدن، عمده پول آقایون همش توش شهری است. خدا رحمت کنه آقای تبریزی رو، ایشون گفتم که افتخار من آقای احمدی نژاد، گفتم گفته افتخارم اینه که سالی فقط 12 تا چک از حسابم کشیده میشه. حالا ما اینو تنقیص میدونیم که یه مرجعی هیچ کاری نکنه، هیچ کاری، فقط پول، ولی ایشون مثلا از رو فقط پول شهریه، عمده پولای مراجع به شهریه میگذره. دو سه تا مرجع الان مثلا کارهای گسترده دیگه میکنن، اکثر مراجع کار نمیکنن. این مرکز تحقیقاتی بنده خدا داره، حالا شما آقای فاضل نگاه بکنید، خب یه مرکز فقهی معطاری، یه قم شورا انداخی که اینجا راه انداخ، من میگم اکثر مراجع، شما آقای نوری نگاه کن الان چیکار میکنه، فقط شهری میده. آقای جوادی چیکار میکنه، یه مؤسسه اصرار داره شه پول گری بیاد جای شهر. بقیه اکثر آقای صافی بنده خدا چیکار میکنه، فقط شهری میده. آقای تبریزی فقط شهری میده. آقای بحثت یک دفتر بدهد به خودی هم نداشت، فقط شهریه میداد. نه بعضیا فکرشون اینه که نه جدی میگم ها، هیچ کاری نمیکنن، یعنی خرج خرج خودشون، نه خرج دفترشون، نه خرج آقای بعدت پول چاپ چیز نمیداد، پول چاپ رساله نمیداد، کسی خودش رفت چاپ کرده بود میرفت چیکار سایشون چاپ میکرد میفروخت. ما میگم افراد مختلفن. بله بعضی هم نظرشون اینه. خب آقای سیستانی شاید معلوم نشه همش نظر خود آقای سیستانی باشه، ولی خب آقای شهرستانی مفصل توی زمینه کار میکنه. آقای مکارم خب کارهای مختلف، مؤسسات مختلف، کارهای خیلیه کارا میشه. خب میگم مراجع همه اینجوری نیستن که،
ما میگم مثلا یک مثلا این داره تو جهت
کی نظر داده؟ شما نظرت جوریه؟ اگه شما اگه طرف نه نمیفهمم، اگه شما خودت مجتهده عرض کنم دیگه مطلقی در او حدی که خودت تشخیص میدی، اصلا پول خودت صرف کن. میگم که اوگه نکنه نشد، من میخوام بگم دو جوره، یا عوام الناسن که عوام الناس تشخیصشون حجت نیست، یا کسی که مجتهده ای علال قاده تقلید نمیکنه که دیگه خودش مجتهده، خودش هم حق صرف وجوهات رو داره، حالا وجوهات رو که خودش صرف کنه میده دفترهای فلانی صرف کنه، احتیاط میکنه. او میخوام بگم او که شما داری میگی او کسی که به او حد رسیده خودش تشخیص میده که درسته به او آقا بده یا نده، او کسی هم که طلبه سال اولیه یا عوام الناسی که نمیتونه تشخیص بده که نظر امام زمان با نظر آقای تبریزی موافق تره یا با نظر آقای مکارم موافق تره.
مثلا مشاور رئیس جمهور که یک طلبه هم باشه، خب این خیلی به نظرم یعنی شاید اشراف بیشتری داشته باشه بر این که این پول بیشتر کجا لازم.
نه مهم اینا خیلی وقتا خلط، خیلی وقتا خلط بس، یه تبعاتی بعد پیش میاد. حضرت آقا به یک اسم نمیبرم، به یک جمعی گفته بودن که این پولایی که من میدم فقط صرف همین کاری که گفتم بکنید، به طلبه ها به یک نحوی باید خرج میشه. بعد او آقا بلند شد رفته بود این پولا رو گفته بود که خب این مبلغ کلونی که آقا دادن که مثلا این کارا رو برای طلبه ها انجام بدیم، خب این پولا رو سرمایه‌گذاری کنیم دیگه، درست شد؟ خب فکر خوبی هم بود که بعد از سودش دو سال ندیم، بعد از دو سال از سودش بتونیم همه اینقدر بدیم. یه سرمایه‌گذار بزرگ کرد همه رو خوردن و رفتن. بعد آقا و آقا رو گرفته بود هم دعواش کرده بودم شد دو چه حق شما وجوهات امام زمان رفت سرموزو که من که شما گفتم اینا رو بده. من میخوام بگم خیلی، یا اصلا یک سری آثار خارجیه داره دیگه، شما وقتی این کار میکنی میری پولا رو خرج میکنی، اصلا مردم نمیپسندن آقا این همه سال بقول و زمان ماست، میگن آقا ما که بالاخره در میاریم میدیم دیگه، شما چرا کار اقتصادی میکنید؟ بازاری بزرگی که ماهی بر 5 میلیارد تومان داره، سال 5 میلیارد تومان وجوهات میده، این انتظار نداره بعد فردا آقای مرجع با پول او بیاد بره یه کارخانه بزنه رقیب خودش میشه. این واقعیته، همین واقعیته دیگه. من میخوام بگم ذهن مردم بعد میکنید، یعنی عملا شما ببینید آیا مثلا اونایی که رفتن پولای وجوهات و سرمایه‌گذاری کردن، کارخانه فلان درست کردن، چی درست کردن، چی درست کردن، اسمشی بود که آمدن سرمایه‌گذاری کردن. چرا دانشگاه اب نداره؟ آیا چیز آمد پوشاک جامعه رو انداخت برای دانشگاه امام صادق مثلا؟ خب آیا خدا رحمش کنه مهدوی کنی آمد اون؟ خب یه دانشگاه بود سرش، ولی وجوهات دادن شما، وجوهات مردم که خرج کن، معلوم نیستش که. من میخوام بگم همین باعث بیدینی مردم هم بشه کافیه. خیلی وقتا میخوام شما آقا مشاور رئیس جمهور یه طلبه مثل من میگه آقا این پولا چرا عین پولا میده؟ کجای دنیای کار میکنه؟ چی کار از احمقانه تره؟ پول به سرمایه گذاری کنی. حالا این سرمایه گذاری میکنی ببینی چی با پول امام زمان رفته گاوداری زده. بابا این طلبه های مثلا مونده تو رفتی پولا رو بدی گاوا بخورن که بعد چی میشی میکنی بفروشی که بعد پولمون رو بعد ببینیم طلبه ها نمیخواد کار بکنی. یه الان واقعا ناراحت ها بعضی دارن میگن همین رو، یعنی من تو میشم بازاری همین رو میگن. میگه حاج آقا این دیگه یعنی چی که ما پول وجوهات امام زمان میدیم به شما، با پول وجوهات امام زمان میگن رقیب ما میشن، یک کارخانه میذاره محصول ما باز بمانه. خب اینکه به ضرر خودتان میشه. ما اگه پول بده کار نفروشو که دوباره نمیتونم بیام این کارو بکنم. از اتفاقات هم میفته یک آدمی آقایون بعد حالا دیگه خصوصیتش کار ندارم، بعد میبینی یک زمانی کارا میشن بعدش یک عالم ماکارونی رو دستش باد کرده و تاریخ انقضاش هم رسیده، آرزو داده و دفتر وجوهات گفته بود ندارم بدم، رفتی کارخانه زدی مشابه اینا مونده بیا همینا رو بعد بده طلبها که آقای تقسیم کرده بود ماکارونی اینا مشهد تقسیم کرده رفتن شما یادتون نبود زمان ماکارونی ها فاسد شده تاریخ وسط گذاشته. من میخوام بگم معلوم نیست خیلی از کاری که ما میکنیم. من نمیخوام خدای نکته زیر سوال ببرم، کسی تشخیص میده باید کار اقتصادی بشه کار اقتصادی بکنه، دیگه تشخیص میده باید چه میدونم کار توریستی بکنه، هتل بزنه، پول هتلش خرج کنه، بزنه خرج بکنه، ولی من میخوام بگم که نمی، من خودم جزء همین عوامم که نمیپسندم. شما با پول امام زمان اونجا 20 طبقه مثلا چون نیست میگم ها 20 طبقه هتل بزنی، شبی چقدر؟ شبی مثلا 500 600 هزار تومان پول تخت بگیر از این پولدارا که بعد پول این رو باز دوباره در میاری بیاری مثلا دوباره خرج کنی. آقا هم 1000 سال 400 سال همین سیستم بوده، پول رسیده عین همین پول ورده بوده خرج کنی، خدا باز فردا دوباره 1000 میسونه. من میخوام بگم این خودش یه نکته ایه که مثلا آیا درسته ما پول با امام زمان بیام بریم رقیب دوباره همون بازاری بشیم؟ این فقط عرض کردم بفهمید این برام یه دیده که معلوم نیست حتما او دید مطابق منتظر شد. اگه به امام زمان شما بگی امام زمان میگه آقا جان من اصلا تو چیکار داری پول از کجا میاد؟ من 1000 سالی حوزه رو حفظ کردم، 1000 سال دیگه هم حفظ میکنم. کجا شده شما به مشکل بر بخورید؟ شما برید همین معجزاتی که توی تاریخ حامد نگاه کنید، هم در مورد آقای صدر اومده که ایشون اون شبی که دیگه پول نبود و طلبه ها خیلی محتاج بودن، دو ماه شهریه نداشت بده زمان اعلام ثلاثه که دیگه شب ایشون از تو خاطرات های زنجانی هم از این چراغ پیش میکنم که ایشون دیگه دیده بود خیلی اوضاع دیگه ناجور شده بود از آخر، ایشون با ناراحتی رفته بود حرم حضرت معصومه. خلاصه به این کلام که خانم بالاخره ما آمدیم خدمت شما، روز خار سفره شما ایم، اگه میتونید جمعش کنید، اگه نمیتونید ما تعبیرشون همین بود دیگه حواله بدم به پدرتون، یعنی طلاق رو پاشون برید نجف دیگه، ما خب نمیتونیم جمع جور کنیم. که همون صبح یه بنده خدایی با کلاه یه چمیدون بزرگی میاد، ایشون خیلی ناراحت بوده، اول که میاد فکر میکنه از طرف حکومت آمدن میخوان ایشون چیز کنن. او خادم میگه بنده خدایی با کلاه آمده همچه چیزی داره، ایشون میگه که بگو بیاد ولو راحتم کنه، فکر کردم مثلا آمده آقا رو بکشه. بعد بنده خدا میاد و میشینه و میگه من از شهر داشتم رد میشدم، اینها یه دفعه یاد آمد که من یه خمسی به وجوهات به گردنم، خلاصه گفتم که بیام وجوهات بپردازم که تو سفر. یه مبلغ خیلی زیادی که میگن تا نزدیک 6 ماه شهریه کل حوزه ایشون تونست بر اساس اون پول بده آورده. من میخوام بگم که خب اگه الان امام زمان بیاد میشه میگه آقا من این همه سال حوزه ها رو حفظ کردم، خب چه ضرورت داره؟ من عرض کردم که من در مقام جهتگیری نیستم، نمیخوام بگم نه، هر کسی با هر اجتهادی که میرسه نظرش درسته مطابق نظر خودش داره عمل میکنه، ولی اینکه میخوام بگم شما فکر کنید که یه طلبه ای رفته اونجا نشسته تشخیصی یقین کنه مطابق با نظر امام زمانه، معلوم نیست یقین ما همش مطابق درست باشه. من خودم جز اوناییم که میگم پولا رو چرا، من میخوام بگم کوچیک کوچیک چرا، مثلا همین نظری که آقای شهرستانی داره که مثلا یه جای مؤسسه فرهنگی نمیزنه، شما میگه آقا مؤسسه فرهنگی میخوام بزنم، میگه به شرطی که پول میده، میگه بساز، به شرطی که پایینش هم دوتا اصلا مغازه درگیری، یعنی میگه شما هر ما بیاد دفتر وجوهات برای کار فرنگی پول بگیرید، نه دو تا مغازه درگیر با اون مغازه خودشه به چرخود، یا اگر شما مثلا یه چاپخانه میخواد بزنه میگه یکم بزرگتر بزن، خودت هم کتاب چاپ کن که باز هر ما برای چاپ کتاب من این پول بگیری. تو کتاب الان آلالبه چاپخانه شد همینجوریه، یعنی کتابایی که چاپ میکنه با اون پولی که برای بقیه چاپخونه که چاپ میکنه، مثلا میخوام بگم کار درآمدی هم بکنه خودشو به چرخونه. اینکه یک مجموعه رو شما بزنی بعد از وجوهات بیشتر خرج کنی که برای خود اون مجموعه منبع درآمد درست کنی، هر مانعی از وجوهات بگیره، من این رو قبول دارم، ولی که وجوهات بگیری ببری اونجا کارخونه بزنی که باز از درآمد اون ورداری بیای حوزه اداری کنی، من میگم معلوم نیست خیلی فکر درستی باشه. ها ما خودم نظرم میاد، حالا ممکنه یه آقای بگه نه آقای کار کار خوبی به لحاظ اقتصادی امروز خوبه، من میگم ما تو حوزه فقط ایره نباید نگاه بکنیم. مردم آقا دل به هر دلیلی از آخوند پولدار خوششون نمیاد، مردم نمیپسندن آخوند ماشین خیلی مدل بالا، حرومم نیست، از لای حلالم در آوردی، درستم هست، ولی مردم یک حدی رو برای آخوند میپسندن. تو ولو که پول حلال واسه به طلا میگم، میگم با مشکل ما آخونده ای که دنبال دنیا نباشید، شما پول حلالم داشته باشید نمیتونه ماشین یه میلیاردی سوار شه. من جز اونام که میگم هیچ اشکالی نداره، هیچ شیعه ای سوار ماشین یک میلیارد شدن عیب نیستی زمان، حالا با دلایل خودش سر جای خودش میگم، اگر از اموال خودش حق رو میده و این کارو میکنه این کارام بکنه. یا آقای چند روز پیش میگفت یا آقای دفن شد چند صد میلیون تومان شدن، بیشتر میلیاردی رفته بود حرم پول جا قبل داده بود، گفت صبح رفتم پسرش گفتم که موقع دفن گفتم مثلا بهتر، گفتم این بعدو گفتم بهتر نبود شما مثلا همین یک چند تا جهاز میاد چند تا از دخترایی که مثلا برام بودن، گفتش که فلانی امروز صبح 60 تا جهاز دادیم بود هیچ دارم بس گفتم کار خوب کردی دو تا خبره میگه بابا تو حالا من میخوام میگم مازید از این بر فقط اینجوری نگاه میکنم، نه بابا الان کسایی هستن که در سال چند ده و چند صد میلیارد تومان پول خرج میکنن در راه خیر، حالا یه بنده خدایی که سالی 200 میلیارد تومان در راه خیر داره پول خرج میکنه، یه ماشین 500 میلیونی سوار شه، یه هشنش سوار شه، اب نداره، حق اونا رو بده از مال دنیا هم استفاده کنه، هیچ اشکالی نداره. ولی میخوام بگم که حالا از برای آخون مردم نمیپسندن دیگه، ما باید درد از شونات رعایت کنیم. یکی از آقایون بزرگان یه منزلی ساخته بود، منزل خوب مجلل، خیلی آقام سالم سلامت بده سلامت خودش هم میرسه، تو زیرزمینشون منزل هم یک استخر ساخته بودن، بعد دیدن که تو حرف حدیث شد توی قوم آقا نرفت خونه رو فروخت، نرفت به خونه میشینه، کار خوبی هم کرد، وقتی پیچید خب برای مردم بده، مردم میگه آقا بالاخره از آیت الله یه خونه، ولی که از پول شخصی از هدایا یه منزلی که زیرزمینش مثلا استخر شده شو، مردم نمیپسندن آخودم چه خواهیم داشته باشه، از یه طلبه ممکنه بپسندن، از یک مرجع تقلید نمیپسندن، لذا مرجع باید یه میزان سازسی داشته باشه تو زندگیش دیگه. مرجع اینجا برخلاف عراق که هرچی مرجع بزرگتر باشه دم دستگاه عراق و بنامشون بر همیه دیگه، لذا آقای حکیم راه میفتاد 6 تا 7 تا بن زمینی پشت سرش راه میفتادن، همیشه با ابهت میرفت با جمعیت میرفت، داستان معروفه، یعنی آقای خویی داشت میرفت داخل حرم، بعد آقای حکیم از حرم داشتن میامدن با جمعیت بیرون، خب اون زمان آقای حکیم مقدم بر آقای خویی بود دیگه، مرجعیت آقای حکیم خیلی بزرگ بود، خلاصه انقدر تو دم ورودی فشار آوردن که زیر دست و پای پلیسای آقای حکیم آقای خویی داشت له میشد، آقای خویی بعد رو گفت که خدایا خب آقا مرجع تفاوتش هم قبول داریم، ولی انقدر که نه که دیگه من زیر دست و پای پلیسای له میشم. حالا بالاخره اینجوری هم هست تو قم، اینجوری بود که تو نجف، ولی ایران نمیپسندن، لذا بعد همین دبدبه و کبکبه اونجا رعایت بشه، اینجا نباید. میخوام میگم اینها بعد از جنبه های رعایتی شؤونی که مردم انتظار دارن، ما اینها رو باید رعایت کنیم. خب بگذاریم، و یضاف الی ذلک ان الفقیه حیث انه اعرف به موارد صرف، اینم گفتیم، قال شیخ النائینی، ایشون میفرماید ثم ان وجوب اداء سهم الامام الی الفقیه لیس من باب انه ابصر به موارد صرفه بعد العلم به انه لو کان حاضرا لصرفه. میفرمایند که وجوب اداء سهم الی الفقیه لیس الا، این نیست مگر فهم به همین خاطر، دلیل خاص نداریم، از بابیه که او افسر به موارد صرفش، بعد اینکه علم داریم به انه لو کان حاضرا لصرفه، او افسر به موارد صرفش که میداند که اگر امام بود تو ایران خرج میکرد. الان برای اکثر ما این قطع هست که اگر الان امام زمان بیان، برای من این قطع هست که اگر امام زمان بیان، نمیگن که طلبه ها پاشید برید نصف روز مسافر کشی کنید، نصف روز دیگر درس بخونید، چون اینجوری به جایی نمیرسه. اگر حضرت بگن آقا باب علم رو ببندید، باب اجتهاد رو ببندید، کتابا رو ببندید، من یه جلسه وقت میذارم یا یک نفر رو معین میکنم، این آقا مثلا حضرت خضر این همه سال با ما بوده، همه احکام رو خوب بلده، حضرت خضر رو مأمور بکنن یک درس واحد بذارن، همه مسائل حضرت خضر بپرسن، هممون هم بریم پای درس، هممون هم نیاز نیست دیگه، چند نفر تایپیستون تون همه مسائل دین رو تون تونشون شرح بدن بس بدن، ما همه بریم اجرا کنیم. آره اگه قرار بشه سیستم رو عوض کنن، سیستم رو عوض کن، اگه حضرت بیان قرار بشه بازم همین سیستم باشه، باز حضرت بفرمان و باز دعوا کنیم مراد حضرت چیه، و باز بخوایم ظهورگیری بکنیم، و باز بخوایم وجه جمع بین کلمات حضرت درست کنیم، و همین اتفاقا بیفته که هست دیگه، همه کلمات خدا رحمت میکنه، از زمان ما خیلی دور نیست، امام مگه چند سال فاصله است، او میاد میگه نظر امام این بوده، این میگه نظر امام این بوده، این میگه نظر امام این بوده، خب هم آقا که زنده، خب الحمدلله آقا که زنده، چقدر میشه دو نفر از هم شما با هم دیگه توی نظر آقا توی یک مسئله با هم دیگه دعوتون میشه، یه جایی چیزی فرق نداره، آقا جزو آقایون که بسیار حرفا با هم نزدیک، کم میشه حرفا متفاوت میشه. ولی بخیر آموخاس که هستش که یه حرفا با اینجا جمع کنیم. بالاخره آقا نظر کلانشون در مسئله فرهنگی چیه؟ خب بالاخره امام زمان هم بیان قرار باشه همین سیستم باشه که خب نمیشه، جمع نمیشه. نصف روز بخوام بریم عملی کنیم، نصف روز بخوام بیایم درس بخونیم، زندگیمون جمع نمیشه. لذا با زندگیمون رو بچرخونم بچسبیم به همین درس و بحث و کتابمون دیگه. لذا این دقیق هست. نظر سومم اینه که اول آقای سیسی مخواد از نظر خودش دفاع بکنه، یکی آقای اصلا حرفا نیست، خمس همش هم ملک منصب امامه، مال شخص امامه، مال شخص امام نیست، ملک منصبه. تعبیر کلمه الامام هم در صحیحه ابن نصر که گفتیم همین رو درست میکنه، نشون دهنده که امامت حیث تقلیدیه از حیث تعلیلیه نیست. اینو قبلا هم گفتم. پس ما حاصل بحثیه که نه، همه ملک منصب امامته و چون بنابر نظریه ولایت فقیه منصب امامت علیه السلام با تمام شؤونی که قابل اجرای در زمان غیبت هست منتقل به فقیه میشه، خب علال قاعده خمس همش میاد دست فقیه و فقیه باید بر اساس او خمس استفاده کنه. یعنی دیگه دست مراجع نمیره، همش میاد دست همون فقیهی که الان مبسوط الیده. بعضی شاید حالا دیگه اسم نمیبرن، بعضی هم نظر حمیر داشتن و اول انقلاب هم میگفتن که باید همه خمسا رو بفرستی دفتر امام، همه رو امام خرج کنه. و خوبم شد که امام خودش این نظر رو باز نپذیرفت و بالاخره خمس دست مراجع هم باقی مون. ولی اگه امام سنت گذاری میکرد دیگه بعد این سنت میشد یه سنتی که دیگه بعد سالهای سال ادامه پیدا میکرد. نه نمیگه ملک شخص دیگه، این تو بالا سهم امامه، این در مورد سهم امامه، درست شد؟ تو سهم امامه میگه آقا سهم امام ملک امامه. حالا چی ملک شخص؟ ظاهرا اینا که گفتن همه ملک شخص گرفتن دیگه، میگه ملک حیث تعلیلی است، شخ ملک شخص امامه، حالا باید یه جایی خرج کنیم که بدونیم امام راضیه. اسلام میگه نه، اصلا ملک منصب امامت دست فقیه، حالا هر جور فقیه صلاح میدونه. میشه شخص، نه تقییدیه باشه، عنوان دیگه حواست میشه، میشه شخص. نه توضیح اصلا حیث تعلیلیه رعیت باشه، اینجا حواست دیگه نکن، گفتیم حیث تعلیلیه حیثه که بره روی خودش رعیت باشه. گفتیم که در مورد پول گفتیم حیث تقییدیه هست و تعلیلیه هست، حیث تعلیلیه هست. در پول گفتیم حیث تعلیلی است به خاطری که پشوانه باعث میشه ذاتی پول ارزش پیدا کنه. یادتونه گفتم اگه پول بکندی نصفشو بخرن پس ذات پول ارزش داره، برخلاف چک که این چک 800 میلیون تومان میخرن ولی اون پشوانه حیث تعلیلی است، یعنی که اون پشوانش ارزش داره، چک پاره بشه نمیخرن، یک قرون نمیخرن. چک نصفه رو میخره کسی ارزش یک قرون، ولی همین چک 800 هزار تومانی 6 ماه آینده رو الان میبری بازار 600 تومن نقدش میکنن. حالا اینکه چه خرید فروش چک درسته نه بس سر جای دیگه است، خیلی ها درست میدونن خرید چک رو، ولی حالا این چک رو شما ببری بازار و بخوای بفروشیش، گرفتی چی شد؟ این همین چک ارزش داره 800 هزار تومن میخره، او پول پشت سرش که نمیخره دیگه، ولی در واقع چک هی او سرمایه حیث تقییدیت، یعنی تا زمانی که او پشتوانه باشه ارزش داره، اصل ارزش ما رویه، ظاهرش که داریم چک رو خرید فروش میکنیم ولی اصل ارزش ما رویه، چک به هوای او شطرنجی که آلت قمار باشد حرام است. لذا اگر آلت قمار افتاد دیگه حرام نیست، ولی وقتی میگه حیث تعلیلیت یعنی آلت قمار شدن باعث شده که ذات این شطرنج حرام باشه، نتونی دستش بکنی ولی از آلت قمار افتاده. تو حیث تعلیلیه میره ذات شی تاثیر، او پشوانه حیث تعلیلیه برای که ذاتی برگه کاغذ ارزش داشته باشه. ان الخمس به تمامی ملک لمنصب الامام حیث تعلیلی تقییدیت و لیس لشخص الامام، حیث تعلیلیه نیستش که امامت باعث به شخص امام برسه. حواستون باشه شخص امام لازم نیست ملک شخصی بشه باز که امام به بچهش ارث برسه، نه، ممکنه ملک امامه به امام بعدی ارث برسه ولی ملک شخصه نه ملک منصب. فإن التعبير بكلمة الإمام في صحيح ابن أبي نصر المتقدمه يوحي بأن الإمامة حيثية تقييدية لا تعليلية، درسته؟ مضافا الى امکان استفاده ذلك من روايات اخرى، از روايات دیگه میشه استفاده کرد. و مع فرض كونه ملك المنصب و انتقال المنصب الى الفقيه، حالا که ملك منصب شد منصب هم به فقیه بعدی منتقل میشود، یلزم تسلیمه الیه لاداره شؤون المنصب والتي منها دعم الحوضات العلميه، حفظ حوضات علمیه یکی از چیزایی که بالاخره منصب فقاهت شون منصب فقیه که رئیس اوضاع علمی هم است، فقط اوضاع علمی ها چگاه بکنه؟ اداره بکنه. و من هازا یتزه این کل القولین الاخیرین متفقان علی لزوم صرف سهم المبارک فی دعم الحوزات العلمیه و ما شاکل ذالک الا ان الطریق الى ذالک مختلفه. جفتشون یه نتیجه ایران، یکی میگه از باب ملک منصبه، یکی میگه از باب ملک شخص امامه، ولی چی شده؟ عرض کنم خدمت شما، آره راضی امام که در اینجا خرج بشه. ولی ربما تترتب علی ذالک بعض الثمرات، که دیگه حالا اینا باشه بره بحث تفصیلی. حالا تمام کلام در این بحث، کتاب بعدی کتاب حج که انشاءالله کی زنده باشیم و کتاب حج ببینیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.